أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان و خانوان محترم. الحمدلله رب العالمین، نشست دیگری رو توفیق حضور در محضر شمایان پیدا کردیم و طرح نکته‌ای و طرفه‌ای و تحفه‌ای از بیانات نورباران حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. نشست قبل پاره هایی از فرمایش های حضرت رو خواندیم و با هم قدری گفتگو کردیم حول او و هوش او، به خصوص آن قسمت هایی که به وصف حضرت مولا علیه السلام امیرالمؤمنین مربوط می شد و ویژگی ها و خصال و حمائدی که بانو در وصف امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده بودند. چنان که در جمع ما الحمدلله ذهن پویا و پژوهشگر عزیزان بحث ها رو دنبال میکنه، در حیطه ای از عرائزم اشارتی کردیم تردن للبابی استدرادی، یعنی بحث سر این قصه نبود، کلام خیزید. به قصه فتوحات پرداختیم و اشارهی کردیم که برخلاف نظر شایعی که اهل سنت در فضای مدیا و رسانه پمپاژ میکنند، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در هیچ کدام از فتوحات شرکت نفرمود، هیچ کدام از فرزندان عزیزش رو همراه نکرد و هیچ کدام از صحابیان اصلی همراه طایفه و تیم فتح کننده حضور نداشتند، به خصوص فتح ایران. در قصه فتح ایران نه امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضور داشت، نه حسنین حضور داشتند و نه اصحاب کبار. این قصه معلوم باشه. اینکه حالا دید ما نسبت به فتوحات چیست، نگاه فقهی ما چیست، بحث آخر. و من منبعی عرض کردم، گفتم جناب آقای سند علامه شیخ محمد سند بحرانی از عالمان بزرگ نجف اشرف 5 جلسه دقیق عمیق بحث فتوحات رو بررسی کرده و نکات بسیار نابی رو اونجا فرموده است. باری یکی از برادران نازنین که الحمدلله اهل پژوهش ها و تحقیق ها و تدقیقات فرمودند که در اصفهان ما تخت فولاد مسجدی هست موسوم است به اینکه امام مجتبی سلام الله علیه زمانی که به ایران تشریف آوردند اینجا فی المثل پای گذاشتند، اینجا مقام امام مجتبی علیه السلام. جدا از اینکه این مسجد رو بخوایم بررسی بکنیم سندی که آیا این اعتباری دارد یا ندارد که بحث علمی میطلبه، من هم تو این قصه مطالعه نکردم نمیدانم، یک پاسخ رو عرض کنیم. اگر ما در طول بقاع متبرکه ایرانی بقعی داشته باشیم که فی المثل امام مجتبی سلام الله علیه حضور پیدا کرده باشه، هیچ رفتی به قصه فتوحات نداره. اما معتقدیم در زمان امیرالمؤمنین، در زمان خلافت امیرالمؤمنین، امشب به مناسبتی من ذکری از یک شخص شخیص خواهم کرد، امام مجتبی علیه السلام سفر کوتاهی به ایران داشتند بعد از قصه فتوحات. فتوحات در زمان خلیفه دوم انجام شد. امیرالمومنین بعد از عثمان با اون فضایی که مطلع هستید به خلافت ظاهری مردم ایشان را انتخاب کردند. در تاریخ آمده است که امام مجتبی علیه السلام سفر کوتاهی به ایران داشتند. یحتمل این مسجد هم بتواند اگر سندی داشته باشد به اون قصه مربوط باشه، اگرچه که من فقط صرف احتمال گفتم، نسبت به اینکه چقدر میشه استناد کرد هیچ مطالعه‌ای تو این قصه نداشتم و ورود نکرد. باری بحث امشب رو بر اساس نقطه ویرگولی که دیشب گذاشتیم قرار شد از این جمله حضرت صدیق علیها السلام ادامه بدیم که حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند به مهاجرین و انصار: فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه، زمانی که پیامبر خدا پر کشید و کوچید و خداوند دار برگزیدگان رو برای او برگزید، زهر فیکم حسیکت النفاق. اینجا وایستاد، در میان شما حسیکه نفاق سر زد.
قرار شد امشب قدری نفاق پژوهی و منافق پژوهی بکنیم. مستحضرید که ما در فرهنگ دینی ما سه واژه داریم: کفر و اسلام و ایمان. سه واژه کلیدی. این جمله رو من بارها عرض کردم. یه سری کلید واژه ها هست در قرآن کریم، از کلید واژه های اصلی است، مثل کلید واژه نور، کلید واژه ظلمت، کلید واژه ملت، کلید واژه طاغوت، کلید واژه اسلام، کلید واژه ایمان، کلید واژه کفر. اینها کلید واژه هایی هست که خیلی در قرآن تکرار شده و دارای یک معارفی است. اگر ما اصطلاحا نظام نامه قرآنی درست بکنیم، یعنی تمام نورهای قرآن رو ببینیم ذیل روایات، در مقابلش ظلمت ها و جهل ها رو ببینیم، طاغوت رو، ملت رو، دین رو، بحث های بسیار نابی در گفتگوهای علمی به دست میاریم. یکی از اون گفتگوها سه واژه ایمان و کفر و اسلام. مستحضرید که ما یک کفر داریم که در مقابل اسلام قرار میگیره. کافر، مسلمان، کفر، اسلام. این یک تقسیم فقهی است. مسلمان کسی است تو این تعریف ما که صرفاً شهادتین بگید. هر آن کس که شهادتین گفت، هیچ کاری هم ما به نیت او نداریم تو این تعریف. او مسلمان است در مقابل کسی که شهادتین نگفت. مسلمان و کافر در نگاه فقهی کسی است که شهادتین رو به زبان آورده است. بر اساس این کار او وارد جرگه اسلام میشه. در دین ما، در احکام ما، احکام فراوانی برای او بار میشه. به محض اینکه این شخص از کفر، کفر یعنی عدم اسلام، ما به این معنا مسیحی رو کافر میدونیم، به این معنا یهودی رو کافر میدونیم، به این معنا زرتشتی رو کافر میدونیم، به این معنا فقهی کافر میدونیم، یعنی او مسلمان نیست، او شهادتین به زبان نرانده است. به محض اینکه میگیم او مسلمان شد، احکامی بر او باره. ذبیحه او حلاله، با او میشه تزویج کرد، او تحت نظام ارثنامه اسلامی قرار میگیره، او در قبرستان مسلمانان دفن میشه. یعنی حقوق فقهی بر او بار میشه به صرف اینکه از کفر به اسلام ورود کرد. اما یه کفری ما داریم در مقابل اسلام نیست. این کفر تو خانواده مسلمانان، یعنی مسلمان کافر، پارادوکس نیست ها، مسلمان کافر در زمانی که کفر در مقابل ایمان قرار بگیره. ما یه کفر داریم در مقابل اسلام قرار میگیره، یه کفر داریم در مقابل ایمان قرار میگیره. به این معنا در میان مسلمانان هم کفر و کافران وجود داره، نه در نگاه فقهی، در نگاه ایمانی. این شخصی که در میان مسلمانان کفره فهو و کافرون، اسلام فقهیشو از بین نمیبره. خورده به این بحث دقت کنید. توی این نگاه من و شما شمر ابن ذی‌الجوشن رو کافر میدانیم، اما مسلمان فقهی هم میدانیم ذبیحه او پاکه، بر اساس نظام ارثی ما ارث میبره، در قبرستان مسلمانان دفن میشه، ولو اینکه قاتل حجت الله هم هست. دقت به بحث فرمودید. در این فضا، در این دایاگرام، در این پلن، در این نقشه را، ایمان در مقابل کفر قرار میگیره. به چه شکلی؟ هر آن کسی که خود اینجاش دقیقه، هر آن کسی که از مسلمانان، تو قصه اول ببخشید یه لحظه برگردیم عقب، به چه شکلی مسلمان فقهی پس از آنکه مسلمان فقهی شد از اسلام فقهی برمیگرده بیرون، شما بهش میگید مرتد، ارتداد در مقابل اسلام فقهیه دیگه. به چه شکلی مسلمانی که در فقه شما او رو مسلمان میدانید از اسلام میره بیرون اگر یکی از ضروریات دین رو انکار بکنه؟ بگه من امامت رو قبول ندارم، بگه من توحید رو قبول ندارم، من جن رو قبول ندارم، و من و من و من و من، از اسلام فقهی میره بیرون. یعنی مرتد تو این نگاه ما دیگه مسلمان فقهی هم نیست. دقت فرمودید. بگردیم به بحث. اگر اسلام رو در مقابل ایمان بگیریم، کفر رو در مقابل ایمان بگیریم، کافر است، یعنی مؤمن نیست. تعریفش میشه چی؟ اگر کسی یکی از ضروریات اسلام رو انکار بکنه، از اسلام فقهی خارج میشه. اگر کسی یکی از غیر ضروریات اسلام رو که پیامبر به عنوان حکم الله بیان فرموده بگه من به این معتقد نیستم، من اینو قبول ندارم، بر اساس این تعریف از جرگه ایمان میره بیرون، فهو کافران. حتی یه مستحب، یه مثال واضح بزنم برای شما، این که آقا این دو رکعت نماز نافله نماز صبح علی سبیل المثال، اگر بنده در طول عمرم هم هیچگاه نماز نافله صبح نخوانم، هیچگاه نخوانم نماز نافله صبح، آیا کافر هستم برای تو این تعریف؟ ابدا. اما اگر بگویم این دو رکعت نماز نافله صبح که پیامبر آورده و میدانم هم پیامبر فرمود، من اینو قبولش ندارم. نؤمنو به بعض الکتاب و نکفرو به بعض، یه تیکه‌ای رو قبول داره یه تیکه‌ای رو قبول نداره. بر اساس این فضا میشه ایشان چی؟ میشه کافر. کفر در مقابل ایمان. حالا دقت کنید، وقتی یک کسی یک مستحبی رو که میداند پیامبر خدا فرموده است میگه من این رو جزو دین نمیدانم، بهش اعتقاد ندارم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که کسی بگه من بیان نورانی مرتضی پیامبر خدا در این که من کنت مولا فهاز و علی مولا رو قبول ندارم، این از چی خارج میشه؟ از ایمان خارج میشه. فهو کافرون، مسلمان فقهی هست اما از جرگه ایمان خارج شده. بر اساس این پس ما دو نوع کفر داریم. خود کلمه کفره یعنی ستره. قرآن تو خداوند در قرآن کریم به تمام کشاورزان فرموده کفار. کشاورزان تو نگاه قرآنی همه کافرن. کفر چی؟ لغوی. کفره ای ستره، پوشوند. کشاورز کارش چیه؟ بذر و دونه رو تو خاک میپوشونه. این معنای لغوی کفره. خیلی معنی قشنگی هم داره. من یه عیبی رو کفره ای ستره پوشوندمش. یه معنای مصطلح داره. یک کفر ما در مقابل اسلام داریم، یک کفر در مقابل ایمان داریم. به محض اینکه ما گفتگو میکنیم که یک کفر پیدا این در مقابل ایمان، خدای متعال یک ملف و پرونده‌ای در قرآن کریم باز کرده که به کافرانی اشاره میکنه که این کافران مسلمان فقهی هستند، مسلمان ایمانی نیستند. آیتی در قرآن کریم هست که لطفاً خودتون بعداً پیگیری کنید. خدا فرمود اولئک هم الکافرون حقا، اینا همون کافران حقیقی هستند. این آیه منظور و گفتگوش خطاب به چه کسانی است؟ کسانی که در جرگه و تومار و افراد مسلمانان شمرده میشوند اما جزء کافران ایمانی هستند. در خدای نکرده زبانم لال، بنده چیزی از احکام الله رو انجام نمیدم، حجاب ندارم، زکات نمیدم، خمس نمیدم، احکام الله رو رعایت. دو تا طایفه دارید، آقا من احکام رو رعایت نمی کنم، خدا کمکم کنه من احکام رعایت کنم. یکی سی میگه من اینا رو قبول ندارم، من این خمس رو آخونده در آوردن. آقا من خمس نمیدم، یه طایفه هم. یکی میگه من خمس رو قبول ندارم. این طایفه دوم بسیار طایفه پرمشکلی هستن. یادتون باشه یک کلمه ما داریم اگه بردو می‌نوشتن، میگه مقوله به تشکیک، یعنی لول لول، صد صد، درجه درجه است. ما میگیم علما، آقا عالم یعنی چقدر علم داشته باشه؟ میگیم درجه داره. من اینکه الف با رو میدونم در مقابل کسی که نمیدونه عالمم، مرحوم آقای بروجردی هم عالمه. درجه بندیه. ایمان درجه داره و چی هم درجه داره؟ کفر. کفرم، کفر در مقابل ایمان هم درجه داره. ممکنه العیاذ بالله کسی شیعه مرتضی علی هم باشد درصدی از کفر داشته باشه. آقا من ممکنه فلان حکم رعایت نکنم اما بگم خدا به من توفیق بده، خوش به حال که رعایت میکنم. هیچگاه نک در روایات فرمودن اگر حدیثی به شما رسید، شما بنا به هر دلیلی نپسندیدید، نفهمیدید، استبعاد کردید، گارد گرفتید، نفرمایید من این حدیث رو قبول ندارم، این حدیث دروغه. هر چند با عقل جور در، آقا من این حدیث رو نمیفهم، من نسبت به این حدیث سکوت میکنم، من نظری ندارم. امام فرمود ممکن این حدیث رو واقعا ما گفته باشیم، تو با طرد این حدیث طرد قول ما کردی، فانت کافرون. نقد یک جمله بو علی سینا داره، با اینکه تو همین جلسه هم عرض کردم ایشون مسلمانه، مسلمان 12 امامی نیست، مسلمان 6 امامیه، اسماعیلی مذهبه. جمله قشنگی داره، میگه هر چیزی که از متون دینی رو به تو گفتن نفهمیدی، فجعله فی بقعت الامکان. ممکنه من نفهمم، بله احتمالا درست، من متوجه نمیشم. باری این بحث رو خواستم شروع یک فضای گفتگویی داشته باشم که صدیقه طاهره فرمود زمانی که پیامبر به آن دنیا پرکشید، زهر فیکم حسیکت النفاق، در شما جوانه های خاروش نفاق ظاهر شد. نفرمود شما منافق شد، منافق بودید. زهر فیکم حسیکت النفاق. یک معصوم وقتی سخن میگه دونه دونه واژگانش اهمیت داره. یکی از دوستان عزیز یزدی من که جزو اقلیت‌های مذهبی زرتشتی است میگفت من خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها برام دلنشین‌ترین خطبه و سخنرانی شما مسلمان هاست. گفتم چرا؟ گفت یه بی‌انصافی، همه شما مسلمان ها به ما میکنید، فقط من در خطبه صدیقه طاهره این بی‌انصافی رو ندیدم. گفتم چه بی‌انصافی؟ گفت وقتی شما با هم گفتگو میکنید دیگه زرتشتی های آتش پرست. صدیقه طاهره وقتی سخنرانی کرد او نمیگفت صدیقه، بود فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها که سخنرانی کرد میخواست بفرماید پیامبر آمد در زمانی که مردم اوضاع دینشون چی بود. فرمود و مجوس الذین یقدسون النار، نفرمود یعبدون النار. زرتشتیانی که آتش را مقدس می انگاشتند. ما زرتشتی آتش را نمی پرستیم، ما او را مظهر و مظهر می دونیم. می گفت ما در بین سخنرانی های دینی شما این دقتی که حرف کاملا درسته دیگه، دستها بالا قبول سلمنا، اینجا دقت خانم فرمود زهر فیکم حسیکت النفاق، یعنی این نفاق در میان شما بود اما بعد از پیامبر تازه رو شد، اوریان شد، هویدا شد. نفاق یعنی چی برادران عزیز، خواهران گرانعرض؟ نفاق یعنی کفر ایمانی. منافق یعنی کافر ایمانی، نه کافر در مقابل اسلام، کافر در مقابل ایمان. یعنی منافق چه کاراکتریست در میان تعریف قاموسی مسلمانان؟ یه کافر، منافق کافری که در مقابل ایمانه. در دین ما برای کفار ایمانی و منافقین هم نکات بسیار مهمی تر شده که امشب با هم دیگه میخوانیم. در این دو شبی که من خدمت شما بودم، چنان که دقت فرمودید، یه تأکیدها و انگشت‌های ترکیزی نسبت برخی از حادثه‌های تاریخی اسلام داشتم. به طور خاص دو شب پیش نسبت به جنگ خیبر با هم تأکید کردیم، امشب نسبت به جنگ آخرین پیامبر خدا، غزوه آخر پیامبر خدا. پیامبر به دو دسته تقسیم میشه، حربهاشون غزوه ها که جمعش غزوات و سریه ها. غزوه آن جنگی است که پیامبر خودش در جنگ حضور داره، تعریف های دیگه هم براش کردن البته. سریه اون کسی است که پیامبر کسی رو به جای خودش میفرسته. در ماهای آخر عمر شریفشون پیامبر یه عده‌ای رو تجهیز کردن برای یک شبه جنگی که بهش میگن تجهیز و سریه جیش اسامه. خودشون توش تشریف نداشتن. لذا این که میگم آخرین جنگ، آخرین جنگی که غزوه است. آخرین جنگ رسول خدا برای ما بسیار جای مطالعه و اهمیت داره، آنچنان که مورخین شیعه و روایات شیعی روی این جنگ آنچنان متمرکز و فوکس شدند بسان ترکیز و تأکیدی که بر جنگ خیبر و جنگ بدر و احد کردند. دوستانی که اهل مطالعه تاریخی هستند یادتون باشه ما هرچه به سالهای آخر عمر رسول خدا نزدیک میشیم دقت‌های مطالعات تاریخی جامعه شناسی ما بیشتر میشه. صوری که در سالهای آخر عمر پیامبر بر رسول خدا نازل شد باید ما او رو بسیار جدی بگیریم. آخرین سوره‌ای که بر رسول الله نازل شد چه سوره‌ای است آقایان عزیز؟ سوره مبارکه مائده. سوره مبارکه مائده آخرین سوره کامله منزل علی رسول هست و به تعبیر مرحوم علامه مجلسی سوره مبارکه مائده یک مانیفست، یک آینه بروندادی کرکتر شخصیتی اصحاب عصر پیامبر خداست. یک دانشمندی معاصری ما داشتیم به رحمت خدا رفت در شهر مقدس قم به نام حضرت آیت الله علامه شیخ محمد رضای جعفری. شما یه جعفری عاشق محمد تقی داشتید، علامه ایشان اوایل انقلاب رحمت خدا رفت، ایشان این 4-5 سال اخیر، ایشون یک مورخ قرآنی ماست، یک کتاب داره سقیفه، ببخشید نفاق بر اساس سوره مبارکه مائده. مهمترین تصویرسازی خدای متعال از نفاق و منافقین در سوره مبارکه مائده آمده که شاید فردا شب شاید به این بحث بپردازیم اگر امشب پروندهش به جایی برسه. در سال 9 هجری پیامبر پایان سال 10 و 2 ماه اول سال 11 به رحمت خدا رفت. در سال 9 هجری یک غزوه انجام شده در تاریخ اسلام، برای ما این غزوه بسیار مهمه از ساحت‌های مختلف. اولا این غزوه در حجاز انجام نشده، این غزوه در شام انجام شده، منطقه‌ای که امروز بر اساس تقسیمات و محافظات سوریه بهش میگن حمص، محل درگیری داعش، جبهة النصرة. حمص پایگاه مهمی بود، البته الان دست بچهای حزب الله، اینا رفتن سمت رقه. حمص نزدیک دمشق، نزدیک در حد دیگر استان‌ها. محل این جنگ در حمص بوده. فرمانده سپاه مقابلی که پیامبر با اونها می‌جنگید هرقله. هرقل امپراتوری معروف رومیان در آن دوره و آن سامان بوده. جنگ با مسلمانان نیست، جنگ با رومیانه. روم به تعریف آن موقع، البته نه ایتالیا و واتیکان و روم، روم. شاید به یه تعبیر بتوانیم روم آن موقع رو قسطنطنیه و از یک جهتی عثمانی دوران صفویه معرفی بکنیم. یعنی وقتی میگیم روم یعنی این تکه از به اصطلاح عالم، هیچ ربطی به اروپا نداره این قصه‌ای که عرض می‌کنم. حالا یک پرانتزی باز کنم، این که تو دوران پیامبر خدا اروپا وضعیتش چی بود؟ ما چیزی به نام امریکا که اصلا نداشتیم، کانادا به طریق اولا، ما یه افریقیه داشتیم، یک در واقع ارمنیا داشتیم به تقسیماتی که معجم البلدان کردن. اینکه اروپا اون موقع کجا بود؟ آیا توی قسمت افریقیه می‌گنجید؟ توی قسمت ارمنیه می‌گنجید؟ اینها بحث‌های مهمی است که در کتاب‌های معجم البلدانی کار کردن. سلام خدا بر این دانشمند لذیذ نازنین محذب شما، مرحوم علامه مجلسی رحمت و سلام خدا بر او باد. 10 جلد کتاب بهار اسمش هست کتاب و سماع و العالم، که غالبا نمیدونیم این نکته که میخوام عرض کنم، نمیدونیم به خاطر اینکه کمتر سراغ این بحث میریم. نمیدونیم در این 10 جلد یکی از مهمترین بحث‌های جغرافیایی رو علامه توش بحث کرده، بحث‌های مفصل. مرحوم مجلسی می‌دونید قبله اصفهان از مهمترین و دقیق‌ترین قبله‌های جهان، به خاطر چی مجلسی قبله اصفهان رو تنظیم کرد. قبله مدینه در عصر مجلسی 17 تا 18 درجه کج از کعبه بود. مدینه، مرحوم مجلسی قبله مدینه رو تنظیم می‌کنه. همین الان در به تعبیر امروز رصدخانه ریاض در عصر صفویه نوشتن قبله مدینه تنظیم شد. قبله اندلس رو مجلسی تنظیم میکنه، تمام رو هم کشیده هندسه و نظام او رو. من جمله بحث‌های جغرافیایی بسیار قشنگی در جلد از سما و العالم، از زمین و آسمون، از سما و العالم مرحوم علامه مجلسی داره، جای خیلی مطالعات خوبی داره تو این قصه، کمتر هم بهش به طور خاص کسی پرداخته و روی مطالعه کرده. باری برگردیم به بحث. این جنگ در سال 9 هجری با هرقل انجام شد که رومیان بودند، منطقه نبردم حمص شامات بود. پیامبر هم به شکل غزوه حضور شخصی پیدا کرد. این غزوه رو شما به نام غزوه تبوک میشناسید. چرا به اون میگن تبوک؟ به خاطر اینکه در منطقه تبوک یه مصالحه انجام شد و اصلا قصه رفتن به حمص و نزاع نبود، اما اونها از این فضا آمده بودند، به شکل جزیه مصالحه شد و اصلا نبردی در نگرفت. این قصه تبوک که سر جای خودش داره، آیات قرآنی آمدن. در قصه تبوک ما مصادف با یک برخورد در میان مسلمانان هستیم که در قبلش نبود. یه عده‌ای در میان مسلمانان از آمدن به غزوه تبوک دوری کردند، با پیامبر در افتادند، به پیامبر گفتند ما میدانیم و خوانده ایم و متوهم شده ایم که این غزوه شکست خواهد داشت، ما در اینجا میمانیم، مدینه رو نگهداری میکنیم. پیامبر تشریف بردن به سمت تبوک، آیاتی نازل شد بر اینکه یا رسول الله بدان قصه مسجد زراره، یا رسول الله بدان قصه کودتای پس از توست که به سمت تبوک میروی. اجازه بدید من این قصه قسمت روایت رو از رو برای شما میخوانم با صلواتی به روح مقدس مرتضی علی سلام الله علیه. ماشین رو هم جابجا بفرمایید. پژو 73 قاف 833. عرض کنم محضرتون که روایتی که مرحوم علامه مجلسی در اینجا نقل می‌فرماید از وجود مقدس امام صادق علیه السلام و جد رسول الله فی العزم علی الخروج الی تبوک، پیامبر تسلیم گرفت تشبر تبوک و عزم المنافقون على استلام مخلفیهم، منافقین هم تسلیم گرفتن اون برنامه و نقشه خودشون رو بعد از رفتن پیامبر خدا در مدینه انجام بدن. اذا خرجوا فاوحى الله تعالى الیه یا محمد ان العلی الاعلا یقرا عليك السلام، خدای عالی علا بر تو سلام میفرسته و یقول اما ان تخرج انت و یقیم علیون، تو برو و علی رو در مدینه باقی بگذار، علی همراه تو نباشه، تنها غزوی که پیامبر تشریف برد بدون امیرالمومنین سلام الله علیه به امر خداوندی. اما ان یخرج علی و تقیم انت، یا جا به جاش کن تو بمان علی بره. یکی از خود این قصه یعنی که بودن تو یا علی یا رفتن تو یا علی که شیء واحد، فرق نمی کنه تو در جنگ باشی یا مرتضی علی، یا تو در مدینه بمانی یا مرتضی علی، هر دو یک نتیجه رو داره چون علی نفس توست. فقال رسول الله زاکل علی، امیرالمومنین میماند، فقال علیون السمع و الطاعه لامر الله و امر رسوله، من گوش به فرمان پیامبر خدا هستم، بمانم میمانم، بروم میروم، و این کنت احب ان لا اتخلف عن رسول الله فی حال من الاحوال، با اینکه دوست می‌دارم در هیچ جا پیامبر رو تنها نگذارم، تو فرمودی به من میمانم. فقال رسول الله اما ترضى يا علي ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی، رضایت بده بدان بیا تو و دیگران که تو جایگاهت برای من رسول خدا به سان هارون است برای موسی. پرانتز باز کنم، یکی از دانشمندان علیه ما علیه وهابی وقتی به این روایت که میرسه میگه این شیعیان متعصب این روایت رو جعل کردن، این روایت اینگونه نبود که وقتی که پیامبر فاطمه رو به عقد علی در آورد سلام الله علیه ما، اونقدر علی ابن ابی طالب به دل زهرا خون کرد، اینقدر به فاطمه آزار رسان، اینقدر فاطمه شکایت کرده پیامبر خدا، اینقدر هی قورت داد پیامبر خدا تا دیگه تاب نیاورد، اومد وسط میدان مدینه فریاد زد یا علی انما انت به منزلت قارون من موسا، تو واسه من مثل قارونی واسه موسا. چجور قارون ایستاد در مقابل موسی بن عمران و بعد به نفرین موسوی هم دچار آمد؟ تو اینا اومدن های قاف قارون رو های هارون کردن، یعنی بنده و شما دیگه چی باید گفت؟ بابا خودتون نقل کردید. برگردیم به بحث. اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى، بدان که تو برای من به سان هارونی چنان که برای موسا بود الا انه لا نبی بعدی. چون دقت کنید به این، اینو ما سریع میگیم و میریم، قرار نیست پس از من جریان نبوت، این بحث معارفی دقیقه، قرار نیست بعد از من جریان نبوت که یه مأموریت یه پست ادامه پیدا کنه، من خاتم الانبیا و المرسلین هستم، اگر قرار بود بعد از من رسالت و نبوت ادامه پیدا کنه کی نبی و رسول بود؟ انت یا علی. اما الان چیه؟ لا نبی بعدی، قرار نیست بعد از من پیامبری باشه، تو امامی، تو وصی هستی. فقال رضی تو یا رسول الله، من رضی هستم با آنچه بفرمایی. فقال له رسول الله یا ابا الحسن ان لک اجر خروج کمعی فی مقام کبل مدینه، علی جان بدان اجر ماندنت به سان اجر آمدنت هست. و ان الله قد جعلك، این تعبیر چقدر تعبیر دقیقی است، و ان الله قد جعلك امه واحده كما جعل ابراهيم امه واحده. توی ظاهرا یه نفری، اما یک نفری که یکی مرد جنگی به از 100 هزار، تو یک تنی در ظاهر حقیقت یه امتی به سان ابراهیم علیه السلام. تمنع جماعت المنافقین و الکفار حیبت که ان الحرکت علی المسلمین. اینها هم نسبت به حیبت مرتضی علی خموش بودن، عقب نشینی کردن. فلما خرج رسول الله و شیعه علیون، حضرت تشریف که برد، حضرت او رو بدرقه کردن مرتضی علی. خاض المنافقون و قالوا انما خلفه محمد بالمدینه لبغضه له. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی اولین ویژگی منافق و نفاق پخش شایعه است. در قرآن تو 3 تا آیه آمده. به محض اینکه حضرت رسول تشریف بردن، یک شیوعی رو در مدینه راه انداخت. این شیوع چی بود؟ قالوا انما خلفه محمد بالمدینه لبغضه له. چون ازش متنفر بود محمد از علی ابن ابی طالب، نخواست روی او رو تو جنگ ببینه. و ملالت من، چون ازش ملول بود، ازش انزجار داشت. و ما اراده بذالک الا ان، حالا مفصل قصه من بخوام بخونمش وقتمون گرفته میشه. تمام این پچ ها رو کردن، پیامبر از تبوک نرفته برگشت تو مدینه، فرمود اما یکفی که انک جلدت ما بین عینی و نور و بصری و روح فی بدنی. ای مردمان بدانید علی روح هست در بدن من، نور چشم من است، مردمک دیدگان من است. چی حضرت قطع کرد؟ شایعه رو. چی رو خوشگان؟ این پچپچی که در مدینه چیو پیدا کرده بود. باری اینها شروع کردن به گفتن این که ما چون فاصلمون از مدینه الرسول و مسجد نبوی زیاده، اجازه بدید یه مسجدی در نزدیکی خانه خودمون بسازیم، در نزدیکی بن المستلق بسازیم. اسم این مسجد شد مسجد زرار، مسجدی که تأسیس شد برای کفر ایمانی در مقابل کفر اسلامی. پس نه هر آن کسی که به مسجد می رود مسلمان است، اسلام ایمانی، و نه هر آن کسی که نماز می خواند مسلمان است، اسلام ایمانی، و نه هر آن کسی که در رکاب مسلمانان حضور دارد مسلمان است به معنای اسلام ایمانی. یه روایتی رو برای شما بخوانم، بسیار عجیب، در زمان سید الشهدا اتفاق افتاده. ببین حضرت نفرمود که شما بعد از قصه درگذشت رسول خدا منافق شدید، فرمود ظهور پیدا کرد. یعنی نفاق داشتید و این نفاق هم ادامه پیدا کرده است الا زمان نهازا. یادتون باشه ما نفاق در بین کفار نداریم، نفاق تو مسلمینه. یعنی کسی که میگه من مسلمانم قبلم یک گل سرخ، نفاق میبرزد. نفاق رو توضیح میدم یعنی چی معناشو. یه سخنی در زمان سید الشهدا سلام الله علیه اتفاق افتاده عجیبه. صفوان رو میشناسید حتما، صفوان ابن جمال. مهمترین متن زیارت عاشورا رو صفوان جمال برای ما روایت کرده. یعنی زیارت عاشورا که حدیثه دیگه، راوی میخواد، سند میخواد، اسناد میخواد، اسناد میخواد. صفوان جمال راوی متن درست زیارت عاشوراست. میگوید که، یعنی از وجود مقدس امام صادق نقل میکنه، میگوید که مات الرجل من المنافقین فخرج الحسین ابن علی یمشی. یکی از منافقین زمان امام حسین مرد، سید الشهدا پشت جنازه را افتاد. فلقی مولا له، مولا تو عربی هم به معنای شیعه و همراه، هم به معنای غلام، هم به معنای مولاست. ما در متون زیارتی به امام زمان عرض میکنیم یا مولای انا مولاک، ای مولای من، من خادم تو هستم. مولای اول مولا، مولای دوم خادم. حضرت یکی از شیعیان رو دیدن در راه. این شیعه داشت از گوشه یواشکی در میرفت. از این روایت برمی آمد که این تشییع جنازه زورکی بود، انگار امر شده بود باید برید تشییع جنازه این آدم، یه جور امر حکومتی بود. دستگاه بنی امیه اصرار داشت برید تشییع جنازه این شخص. اینکه این منافق کی بودن تو تاریخ نیامده. یکی از شیعیان از کنار فرار میکرد که نره همراه او. سید الشهدا او رو دید، فرمودند عین تذهب، کجا میری فلانی؟ فقال افر من جنازه هذا المنافق، آقا جون من از این جنازه منافق فرار میکنم، ان اصلی علیه، تا مجبور نباشم تو صف نماز میت بایستم و بر این منافق نماز بخوانم، ولی که اجبار حکومتی است من دارم از مجموعه فرار میکنم. فقال له الحسین علیه السلام قم الى جنبی، بیا کنار من وایسا تو همون مجموعه نماز. فما سمعتنی اقول فقل مثله، هرچی من گفتم تو هم تکرار کن. نماز میت ما جماعت نمیخوانیم، نماز میت جماعتی نیست، جماعت می ایستیم خودمون باید نماز میت رو بخونیم. کنار من بایست، هرچی گفتم تکرار کن. میگه من رفتم خدمت سید الشهدا، کنار سید الشهدا ایستادم، نماز رو که خوندیم حضرت اینجوری فرمودن اللهم اخذ عبدک فی عبادک، خدایا اینی که مرده در بین بندگان دلیلش کن. اللهم اصلهی اشد نارک، خدایا بدترین آتشان رو به او بنوشان. اللهم ازقه حر عذابک، خدایا داغترین عذابها رو نصیب او کن. چرا؟ فانه کان یوالی اعداءک، کان یفعل تو عربی یعنی مضا استمرار. چرا؟ چون فانه کان یوالی اعداءک، علی الدوام همراه با دشمنان تو بود. و یعادی اعداءک اولیاءک، و دشمنی میکرد با اولیاء تو. و یبغض اهل بیت نبیک، بغض اهل بیت پیامبر رو هم داشت. این شخص مسلمان بود یا مسلمان نبود؟ مسلمان بود، در جامعه مسلمانان تشییع میشد، در قبرستان آنها دفن میشد. حضرت تندترین نفرین ها رو به او میکنه. چرا؟ یعنی در قواعد حدیثی میگیم اگر امام در یک حدیثی تعلیل کرد کار خودش رو، یعنی علت کار خودش رو آورد، باید ما رو اون تعلیل بمانیم. خدایا او رو عذاب کن بدترین آتش ها و عذاب ها. چرا؟ فانه کان یوالی اعداءک و یعادی اولیاءک و یبغض اهل بیت نبیک، یعنی با اینکه مسلمان بود بغض اهل بیت نبی رو داشت. من این بحث رو چرا دارم میگم؟ به خاطر اینکه کسی که در مقابل صدیقه طاهره سلام الله علیها بگوید آنچه که رسول خدا فرمود را من قبول ندارم، که ان الله عز و جل یقذب لقذب فاطمه و یرضى لرضاها، قبول ندارم هم دو شکله، یه بار قبول نداشتن لفظی است من میگم قبول ندارم، یه بار قبول نداشتن بادی لنگویجی عملیاتی فعلی است که درباره اینها هر دو با هم انجام شد. این کسی که به این شکل با رسول خدا و فرمایش رو برخورد میکنه طبق نظام نامی قرآنی ما منافقه، و منافق در فرهنگ دینی ما فضاش همینی بود که خدمت شما عرض کردم، و فضای نفاق فضایی است که در تمام جوامع مسلمین در طول تاریخ بوده. یا حالا من اشاراتی به جامعه خودمون خواهم کرد، تو نظام شیعی هم ما منافق داریم و منافق رو بسیار باید پایید. کلمه نفاق از نون و فا و قاف میاد به معنای تونل. چرا به نفاق میگن نفاق، به منافق میگن منافق؟ چون من از یک حفره درونی تونل میرم، از اون حفره میام بیرون، توش نمیمونم که. به نفاق که میگن نفاق، به منافق که میگن منافق، چون از یه در اسلام وارد میشه از یه جدی خارج میشه. مرحوم علامه فرموده به خانه موشها که راه‌های فراری مختلفی داره میگن منفق. حفره‌هایی که موش‌ها خانه سازی می‌کنن، شما اینجا رو می‌بندی از جای دیگه فرار می‌کنه، میگن منفق. به نفاق هم که میگن نفاق، برای اینکه منافق همیشه یه راه مفری برای خودش باقی می‌ذاره. نفاق در سه حوزه قابل تقسیمه. نفاق یا در عقیده است، فلانی منافقه در عقیدش منافقه، فلانی منافقه در اخلاق منافقه، فلانی منافقه در احکام الله منافقه. یعنی وقتی میگیم منافق باید بپرسیم این نفاق تو چه وادی هست در عقاید نفاق داره، در اخلاق نفاق داره یا در احکام نفاق داره. مهمترین ویژگی منافق و نفاق رو ما در بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام می‌خوانیم که به نظر بنده کوچک مهمترین تصویرسازی و تعریف نفاق و منافق تو بیان امام سجاد علیه السلام آمده. در کتاب شریف الکافی که مرحوم شیخ کلینی نوشته، در جلد دوم از لسان مطهر امام سجاد علیه السلام یه روایت نقل شده. روایت رو کی نقل کرده؟ جناب ابا حمزه ثمالی. از امام سجاد نقل میکنه که امام فرمود ویژگی های انسان منافق چنین است که برمی شمارم. یک، ان المنافق ینها ولا ینتهی، نهی میکنه، خودش نهی رو نمیپذیره، یعنی قول و فعلش با هم تنظیم نیست، امر به دین میکنه، خودش به همون دین خلافش رو عمل میکنه، نهی از یک بدی میکنه، خودش همون بدی رو مرتکب میشه. سید مهدی شجاعی جمله قشنگی نوشته. نوشته منافق کسی است که با دستمال نجس یا با گچ نجس مینویسد لطفاً نظافت رو رعایت فرمایید. اگر میخواهید امر به نظافت بکنی، خودت باید تطهیر نگارش داشته باشی. و یعمر به مالا یعتی و اذا قام الى الصلاه اعترض. عجیبه، تو قصه نماز، تو قصه منافقین خدای متعال فرمود منافقین زمانی هن که وقتی به سمت نماز امر میشند قامو کسالا، با کسالت نماز میخونند. از امام پرسیدن آقا یعنی چی قامو کسالا؟ فرمود دو کسالت ما داریم، یکی این که نماز واسش یک مصیبت و یک ستوهندگی سنگینیه، یا نه کسالت درونی داره، نمازشو میخونه، گفت سر را به زمین چو مینهی بهر نماز، آن را به زمین بنه که در سر دایی. یعنی من سرمو به سجده میذارم، تکبرمو به زمین نمیذارم، وقتی بلند میشم دوباره با تکبرم بلند میشم. زمانی که به سمت نماز فراخوانده میشوند اعترضه. قلت یا ابن رسول الله و مل اعتراض. آقا جان این چجور اعتراضیه؟ چجوری اعتراض به نماز میکنن؟ فرمود که قلبشون با جسمشون یکسان نیست. ایاک نعبد و ایاک نستعین میگه، اما قلبش به سمت غیر خدا متمایله. این تو فرهنگ امام نفاق. امام مفصل میاد میفرماید که یکی از ویژگی های انسان منافق کسی است که ادای تواضع و خشوع در میاره. اینجا شل لسه میخواییم بیستیم. از ویژگی هایی که دوستان جوان باید خیلی مراقب باشند، انسان مؤمن و پارسا رو از غیر انسان مؤمن و پارسا از ظواهر او صرفا تشخیص ندند. براحتی میشه تئاتر ایفا کرد، براحتی میشه رول داشت، به راحتی میشه نقش بازی کرد، به راحتی میشه یک تکه تکبر بود اما در دل متواضع بود. دین فرموده نگاه در تعیین حق و باطل ظواهر آدما نباشه. فعرف الحق تعرف اهله. یه پرانتز باز کنم، من حرف علامه امینی رو میذارم، حرف خود من نیست. مرحوم علامه امینی در جلد 8 القدیر جمله تندی داره، میفرماید یک طایفه در میان مسلمانان هستند، ضربه‌ای که این طایفه به اهل بیت زده‌اند بنی العباس و بنی امیه نزده است. جمله تنده ها. اون طایفه کیان؟ آقای علامه امینی. تصوف. جمله بسیار تنده. تصوف یکی از کارکردهاش همین تصویر تئاتری و رولی و نقشی در دینه. یعنی در دل و حقیقت بلا ایمان، در ظاهر جست دینداری انجام دادن، در ظاهر اطوار دینی داشتن. یه بابی هست تو کتاب شریف کافی، اسمش هست باب و دخول صوفیت علی ابی عبدالله علیه السلام. یه جلسه‌ای که صوفیان آمدند خدمت امام صادق علیه السلام، جالب امام صادق رو نهی می‌کردن که آقا این لباس خوب چیه تن شماست؟ این خونه خوب چیه شما داری؟ زندگی خانقاهی، دوری از دنیا و دوری از بهره های دنیا. حضرت فرمود از کتاب خدا نقل میکنی اینی؟ اینو خدا فرمود از دنیا و مافیها بگریز؟ یا فرمود داشته باش، وابسته نباش، دنیا رو در مسیر خدا خرج کن. دنیا اگر تو رو متعلق کرد به خودش و از خدا بازماندی، اون دنیا مذموم، دنیایی که در مسیر دین باشه که ممدوحه. تو جامعه امروز هم متاسفانه ما با این بساط مواجه هست. در فرهنگ اهل بیت تصوف بسیار مطروده. من البته انکار نمی کنم تصوف یک اصطلاحی است که یحتمل ادعی هم باشند که اونها اسم رو یدک می کشند، اما در حقیقت انسانهای سالمی هستند. اما بسیار استثناء، شاکله تصوف در حقیقت در زمان امام صادق و امام کاظم و امام رضا یک جناحی بود در مقابل جناح اهل بیت علیهم السلام. یک گروهی آمدند دکان فقهی در مقابل امام زدند، یک عده دکان عقلی و بحث و جدل و استدلال و ترجمه منویات یونان، یک گروه هم آمدند دکان و جناح اخلاق و تربیت و جستار و جستار رفتاری مقابل اهل بیت زدن. چون هر کدوم الحمدلله میخوای ما نمونه مشابهشو داریم. به جعفر ابن محمد نیاز نیست، به علی ابن موسی نیاز نیست، به جواد الائمه نیاز نیست، هر جا میخوای معادلش وجود داره. امام سجاد فرمود چه؟ فرمود کسی که رول تواضع ایفا میکنه، جست تواضع ایفا میکنه. حدیث بلند، من ترجمهش دیگه نمیگم. از ویژگی های انسان منافق این است که آدمیان رو به سمت تبعیت از خودش وادار میکنه. تعبیر ما در فرهنگ پارسی عربی داریم، یا حالا جمعهاش رو غلط میبندیم، میگیم مرید. جمع مرید میشه چی؟ مریدان. مرده غلطه، مرده جمع مارده، یعنی ماردین. اگر کسی رو شما دیدید که از قضا این حوزه در حوزه دین و دین داره، در حوزه غیر دین که نیست، به سمت خودش شما رو فراخوند، قاعده اینه کسی که در حوزه دین حرکت میکنه نهایتاً زبانش و بیانش و نگارشش و هر آنچه دارد ابزار است در خدمت حجت الله. اگر به سمت خودش شما رو فراخواند، بدانید بی تردید بلا تردید در رفتار او قشیست. قشش هم قش شیطانیست، نه قش ساده. به جایی بگه الیه الیه، میگوید الیه الیه. ممکنه بگم آقا من هرگز چون این کسی ندیدم که بگه الیه الیه. چرا؟ من فراوان دیدم. کسی که به جای تبعیت از خدای متعال، مردمان رو به سمت تبعیت از خودش فرا میخونه. کسی که ملاک درستی رو به جای که خدا و کتاب و سنت قرار بده، به جای خدا و کتاب و سنت خودش رو ملاک درستی قرار میده. این کلمه رو حتما شنفتید، قطب، جمعش اقطاب. مع الاسف شدید میگیم آقا این کار بر اساس نظام دینی ما مشکل داره. میگه نه، قطب تایید کرد. مگه ملاک قطبه؟ ملاک امام علیه السلامه، ملاک حدیثه، ملاک شرعه. امیرالمومنین فرمود فعرف الحق، اول حق رو بشناس، تعرف اهله، اهالی حق رو من بعد از اینکه حق رو شناختم میشناسم. پس از اینکه حق رو شناختم میشناسم. و غالب این فضاها بر اساس جهل هم تنظیم میشه. خاطرم هست سالهای قبل که از الان قدری درس خوانتر بودیم و طلبگی بیشتری میکردیم، کسی بود از همین صوفیان که تا موقع کامپیوتر نبود، نرم افزارها که سرچ کنیم، کتابها رو در مقابلش خودش چیده بود. گفتیم چه میکنی؟ گفت دنبال یه حدیث میگردم که تو این حدیث گفته باشه خدای متعال به علی ابن ابی طالب نیاز داره، احتیاج به علی داره. موقع نگرد نیست، نگشتیم نبود. گفت نه هست. اول یک تئوری گرفته بود، این که خدای متعال به علی نیاز دارد، خدای متعال به علی احتیاج دارد. بعد میخواست بره براش چی پیدا کنه؟ منبع، ریفرنس، دلیل، بیانه، حجت. میگشت مدتها، کتابها رو برد. یه روز ارشمیدس وار زد از اتاق بیرون که وجد تو وجد تو وجد تو. گفتم خب لطفا میشه بخونی این وجدان تو که پیدا کردی؟ گفت روایت پیدا کردم صحیح السند از لسان مطهر پیغمبر خدا که خدای متعال به علی احتیاج داره، اونم نه تو دنیا، تو قیامت اونجا بهش نیاز داره. ما همه مشکوف، آقا سلسله تو ذهب میخواییم بنویسیم، همه قلم ها رو در آورد. روایت اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی یحتج به علی ابن ابی طالب یوم القیامه. حدیث اینه، ان الله تبارک و تعالی یحتج به علی ابن ابی طالب یوم القیامه. یحتج رو معنا کرده چی؟ یحتاجو. آقا پیغمبر میفرماید علی میزان اعماله، در قیامت خدا با علی احتجاج میکنه، ملاک نماز درست علی ابن ابی طالب، دین درست علی. یحتج نه یحتاج. گفتیم آقا لختی بمان کتاب لغت رو ببین، یحتج یعنی احتجاج. گفت اینا بغض داشتن، یحتج رو یحتاج منو نکرد. شما چه کار میخواید بکنید دیگه؟ تعصب که باشه، گفتم در قدیم الایام سر مرز ایران پاکستان یه پیرمردی رو از این وهابیت با ریش بلند گرفتن در دوران رضا شاه. ایشون سوار الاغ تو خورجینش باروت قاچاق میکرد از پاکستان به ایران. سرباز لب مرز ایشون رو گرفت، گفت بابا جان اینا چیه توی خورجین الاغت؟ گفت اینا سیادونه است بابا جان. سیادونه؟ سیادونه؟ اینا که باروته. گفت سیادونه؟ عزیز من باروت سیادونه است؟ گفت سیادونه است. گفت بله. گفت یه خود سیادونه بردار. برداشت. گفت بگه زیر صورتت گرفت. این سرکار کبریت رو زد به سیادونه ها، منفجر شد طرف، پرید اون بر. به هوش که اومد گفت سرکار نگفتم سیادونه است؟ شما چه میخواید بگید؟ یعنی وقتی تعصب داره شما آسمان رو به زمین بدوز، میگه یحتج و یحتاج است، میگه این سخن این گونه است. آقا این خلاف این مسیر دی... نه مسیر این گونه است. نفاق و منافق در فرهنگ دینی ما خودشو ملاک قرار میده، نه دین و شرع. و ما باید بپرهیزیم از ورود به وادی هایی که افراد ملاک باشند، نه دین و دیانت. این ملاک صدیق طاهر است. فرمود زمانی که پیامبر خدا به رحمت خدا رفت، زهر فیکم حسیکت النفاق، جوانه های نفاق در میان شما سر زد. ظاهرن مسلمان بودید، باطنن بیدین و بدون اسلام بودید. و آنچه که بر پیکره جامعه مسلمین رفت، ما از مسلمانانی ضربه خوردیم در طول تاریخ اسلام. تمام کسانی که مقابل سید الشهدا بودن، مقابل امام مجتبی بودن، مقابل امیر سلام الله علیه در خوارج و نهروان بودن، همه منافقان بودن. و اینجاست کار سخت یک انسان مؤمن که بجنگد و نبرد کند با آن کسی که ظاهرا مسلمان است و واقعا مسلمان نیست. مثال واقعش واضح برادر از دواعش امروز، یعنی به لحاظ فقهی مسلمان است، به لحاظ ایمانی اکبر کفار است. یعنی نفاق در تمام بدنه زیست. یعنی وقتی این بحث رو میگیم ما بحث تاریخی که نمی کنیم. و اینجاست که سخته. وقتی به یکی گفتن مرتضی علی وقتی میفرمود بجنگید به اصحابش، وقتی که با کفار بود میجنگیدند، وقتی این جنگ با منافقان بود زلزال ایجاد میشد. آقا مسلمان بجنگید؟ آقا مسلمان نیست، مسلمان فقهیه، مسلمان ایمانی نیست، در مقابل حجت الله ایستاده. اون جمله های تند حضرت امیر تو خطبه جهادی اینجاست دیگه. فرمود هر چی میگم بیاین بریم جنگ با نهروانیان، یه بهانه میارید، میگید گرم سرکن خنک شه، هوا خنک میشه میگید یخ سرکن معتدل شه. قاتلکم الله لوددت انی لم ارکم و لم اعرفکم معرفتا والله لقد جرت ندما و اعقبت صدما. قاتلکم الله، خدا شما رو بکشه. لقد ملعتم قلبی قیحا و شحنتم صدری قیزا و جرعتمونی نقبت تحمام انفاس. چقدر به دل من علی شما خون کردید. تو چی می لرزیدن؟ توی مبارزه با نفاق، مبارزه با منافق. لذا در فرهنگ اهل بیت علیه السلام ملاک تشخیص کسی که عرفه و ایمانن هست در برخورد با جبهه منافق و برخورد با جبهه نفاق هست. کسی که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نمیپذیره اما ظواهر دینی رو و ظواهر اسلامی رو در ظاهر رعایت‌های بسیار حتی متسلبانه میکنه. فقط خواستیم این کلمه به فرمایش از صدیق سلام الله علیه ها رو با هم دیگه خوانده باشیم و باز عمری بود و توفیقی در نشست بعد گفتگو رو در قسمت آیه‌ای که حضرت خواندن ان شاء الله ادامه خواهیم داد. با هم دعای فرج حضرت رو میخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بل ان بهلك عداءهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بالصلاة على محمد وآل محمد.